در پاک پیکان به کفران از ازل با شهادت درشکن پیکان پاک پیکان به کفران از ازل با
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی. ضمن تبریک خدمت تک تک شما همراهان گرامی، آخرین قسمت از ویژه برنامه بهار آزادی رو تقدیم حضورتون میکنیم. در این ویژه برنامه به موضوع احیای تمدن نوین ایرانی و اسلامی اشاره شده است. سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور میلیون ها ایرانی در جشن های پیروزی انقلاب اسلامی و شرکت در اجتماع بزرگ در خیابان های شهرهای ایران گرامی داشته می شود. پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تحولی بزرگ و فراگیر در پایان هزاره دوم میلادی در عرصه جهانی پدید آورد، به گونه‌ای که با رجوع مجدد به ریشه های میراث گرانقدر اسلام شاهد تولد نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان، انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر هستیم. انقلاب اسلامی ایران یکی از انقلاب‌هایی بوده است که تفاوت‌های بسیاری از لحاظ مبنایی و ایدئولوژیکی در مقایسه با دیگر انقلابات جهان داشته است. با گذری کوتاه بر انقلاب‌های جهان به این نتیجه می‌رسیم که عوامل انقلاب‌های جهان با هیچ یک از عوامل پدید آمدن آن با علل انقلاب اسلامی ایران همخوانی ندارد. لذا بسیاری از اندیشمندان به غافلگیری در برابر انقلاب اسلامی ایران اذعان کرده و آن را خارج از دایره نظریای انقلاب دانستند. علت این غافلگیری هم به نوع جهانبینی شکل گرفته در اذهان اندیشمندان جهان برمیگردد. افکار و اذهانی که بر مبنای جهانبینی مادی شکل گرفته باشد به دنبال علل مادی و طبیعی برای بررسی یک پدیده است و علت انقلاب ایران را تنها میتوان با دید دینی و الهی توجیه کرد. انقلاب ایران به اعتراف بسیاری یک انقلاب منحصر به فرد است و نظیری برای آن در میان تمام انقلاب‌های بزرگ نمی‌توان یافت. در ایران انقلابی رخ داده است که همه معادلات را بر هم ریخته و نظریه‌های جامعه شناسانه را زیر سوال برد. کسی باور نمی‌کرد انقلابی رخ دهد که بدون پشتوانه حزبی و تشکیلاتی خاص و تنها با تکیه بر مذهب و پایگاه‌های آن یعنی مساجد شکل گرفته باشد. انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی نه تنها در جهان اسلام بلکه جهان غرب را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. دین اسلام که دارای تمدن پربار و غنی در سراسر عمر خود است در مقاطعی از تاریخ با افول مواجه شده است. از این نظر پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در بازیابی هویت اسلامی و احیا و بازیابی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی دانستند. تمدن نوین اسلامی نوعی نگاه به آینده و به منزله مشخص کردن افق در برابر دیده ملت بزرگ ایران است. ملت ایران در طول تاریخ ملت تمدن سازی بوده است و باز هم میتواند به جایگاه تمدن سازی در جهان بازگردد. خصلت پویا و برونگرای تمدن ایرانی همیشه سطح و حجم این دگرگونی ها را افزایش داده است. میل به گسترش ارتباطات فکری و صدور دستاوردهای عینی تمدن ایرانی در طول تاریخ موجب غنا و تنوع ابعاد کلی تمدن شده است. مفهوم تمدن ایرانی اسلامی با ویژگی خاصی در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی سیاسی و دین شناسی گره خورد که موجب استواری فرهنگی ویژه‌ای شده که در کمتر جای جهان میتوان آن را یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص پس از فروپاشی شوروی، موج جدیدی از بحث‌ها درباره تمدن و تمدن‌سازی مطرح شد. فوکویاما از پایان تاریخ و پیروزی لیبرال دموکراسی سخن گفت، هرچند فوکویاما سالها بعد این نظریه را رد کرد. ساموئل هانتینگتون از دیگر اندیشمندان آمریکایی است که در سال 1993 کتابی تحت عنوان جنگ تمدن‌ها نوشت. اساس نظریه هانتینگتون بر این است که با پایان یافتن جنگ سرد، دوران نزاع ایدئولوژیک نیز خاتمه می‌یابد و عصر جدیدی آغاز می‌شود. به نظر هانتینگتون، کانون‌های اصلی منازعات تمدنی میان تمدن غرب از یک سو و دو تمدن کنفوسیوسی و اسلامی از سوی دیگر خواهد بود. این نظریه در صدد است تا با ارائه تصویری دهشت‌زا و وحشتناک از مناسبات خصمانه میان تمدن‌ها و معرفی رقبا و دشمنان آینده و همچنین ترسیم روندهای احتمالی مقابله و خصومت، کارگزاران سیاسی غرب را به اتخاذ تدابیر لازم و پیشبینی‌های احتیاطی تشویق نموده، آنان را به تحکیم وحدت و انسجام درونی تمدن خود ترغیب کند. در مقابل نظریه برخورد تمدن‌های هانتینگتون، محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران، در سفری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، طرح گفتگوی تمدن‌ها را مطرح کرد که با استقبال جامعه جهانی مواجه شد. تمدن اسلامی در قرن‌های اولیه بعد از ظهور اسلام بر پایه بنیادهای فرهنگی و علمی بوده است و اکنون نیز بر پایه بنیادهای فرهنگی و علمی و همچنین صلح و دوستی میان ملت‌ها ادعای تمدن سازی دارد. تمدن اسلامی از پایان فتوحات مسلمین تا ظهور مغول به مدت 7 قرن قلمرو اسلام را از لحاظ نظم و انضباط اخلاقی، برتری سطح زندگی، سعه صدر و اجتناب نسبی از تعصب و توسعه و ترقی علم و ادب، طی قرن‌های دراز پیشاهنگ تمام دنیای متمدن و مربی فرهنگ عالم انسانیت قرار داد. بیشک یک دوره درخشان از تمدن انسانی است و آنچه فرهنگ و تمدن جهان امروز بدان مدیون است، اگر از دینی که به یونان دارد بیشتر نباشد، کمتر نیست. با این تفاوت که فرهنگ اسلامی هنوز در دنیای حاضر تأثیر معنوی دارد. پیچیدگی عظیم تراژدی و فرهنگی دنیای اسلام حتی در آن روزهای آمیختگی اقوام و فرهنگ‌ها چنان غریب می‌نماید که مورخ از خود می‌پرسد روابط دینی باید چقدر استوار باشد تا این عناصر نامتجانس را با هم نگه دارد. از لحاظ تاریخی میتوان سیر تاریخی طولانی تمدن اسلامی را به 3 دوره عمده تقسیم کرد. دوره اول از آغاز پیدایش اسلام در قرن 7 میلادی تا سقوط بغداد به دست هولاکو ادامه یافت. دوره دوم با پذیرش اسلام توسط مغولان و ایجاد حکومت‌هایی مانند صفوی و عثمانی تا اواسط قرن 18 میلادی به طول انجامید و بالاخره دوره سوم که به دنبال قدرت یافتن قدرت‌های اروپایی و سلطه مستقیم یا غیر مستقیم آنها بر سرزمین‌های اسلامی در دوره استعمار تا زمان حاضر ادامه یافته است. مورخان اوج شکوه و اقتدار تمدن اسلامی را در دوره اول می‌دانند، یعنی دورانی که اسلام در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین‌های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقا و قسمتی از اروپا را تحت اقتدار خود درآورد. همه این مناطق با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بودند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می دانستن. در این میان آنچه تمدن اسلامی را از سایر تمدن ها متمایز می ساخت آن بود که تمدن اسلامی روح تساهل را جانشین تعصبات دنیای باستان کرده و از لحاظ محتوا ترکیبی بدیل از میراث تمدن های گذشته ایجاد نمود. عبدالحسین زرینکوب از مورخین به نام ایران در کتاب کارنامه اسلام درباره تمدن اسلامی قرون اولیه بعد از ظهور اسلام آورده است: تمدن اسلام که بدین گونه وارث فرهنگ قدیم شرق و غرب شد، نه تقلید کننده صرف از فرهنگ های سابق بود، نه ادامه دهنده محض، ترکیب کننده بود و تکمیل سازنده، نه شرقی و نه غربی. جامعه اسلامی هم که وارث این تمدن عظیم بود، جامعه‌ای بود متجانس که مرکز آن قرآن بود، نه شام و نه عراق. اما دوره سوم دوره رکود و رخوت بود که با استیلای غرب بر جوامع اسلامی پیگیری می شد. اما به ناگاه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و دوره جدیدی از تاریخ تمدن اسلامی را پایه‌گذاری نمود. در واقع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 آرمان تمدن نوین اسلامی را احیا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مدعی ظله العالی در این باره فرمودند: این ملت از همه این جهات توانایی هایی دارد که اگر این همت را داشته باشد و این تصمیم را بگیرد خواهد رسید. این ایران نمیتواند ایران دوره قاجار و پهلوی بماند. این ایران، ایران دوره اسلامی است. باید بتوانیم در قله تمدن بشری قرار بگیریم. البته ایشان این نکته را نیز خاطر نشان کردند که پیش برده این طرز تفکر امری دشوار است، چون منفعت عده‌ای در دنیای امروز تاکید بر بُعد مادی تمدن است. لذا تاکید داشتند که بشر به پیشرفت علمی نیازمند است، به اکتشافات پی در پی، همچنان که امروز بشر سرگرم این اکتشافات است و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دارد نیازمند است. اما خب نظام اسلامی هم آن نظامی است که می‌خواهد معنویت، این عنصر گم شده از تمدن و حیات بشری را به محیط زندگی بشر برگرداند. این در بیان کار آسانی است، اما در عمل هم کار مشکلی است، هم معارضان خیلی گردن کلفتی دارد. همه کسانی که منفعتشان در دنیا با ایجاد جنگ همراه هست با این مخالفند. همه کسانی که کار و بارشان در دنیا با ترویج سکس سکه می شود با این مخالفند. همه کسانی که می خواهند سررشته ثروت‌های حیاتی ملت‌ها را به دست گیرند با این مخالفند. همه کسانی که قدرت طلبی بر ایشان هدف اصلی است در حکومت‌های کوچک و بزرگ دنیا با این مخالفند، یعنی معارضان گردن کلفتی دارد. دوستان گرانقدر و عزیز شنونده ویژه برنامه بهار آزادی، به این ترتیب این ویژه برنامه به اتمام رسید. امیدواریم در چندین قسمت که خدمت با سعادت شما بودیم بهره کافی رو از این ویژه برنامه ها برده باشید. مجدد پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به تک تک شما محترمان عزیز تبریک عرض میکنم. همواره موفق و شاداب باشید. خدا یار و نگهدارتون.